أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. جلسة هشتون فقه نظام جامع خانواده مورخ 13/9/99. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس عليكم السلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. آية سبومي كي بإضافة كنين بإن دو آية كبأسه بزم ارتباط تنگ و تنگ داره. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. موضوع بحث ما برای عزیزانی که پیگیر موضوع نظام خانواده هستن یا فقه نظام خانواده، ما با نقشه راهی که توضیح داده بودیم اول گفتیم موضوع شناسی میکنیم، بعد میریم سراغ احکام متعلق به اون موضوع. موضوع ما خانواده شد. وقتی بنا شد ما روی خانواده یا عنوان خانواده و شخصیت حقوقی خانواده متمرکز بشویم، خب لازم بود که ما این موضوع را به خوبی بشناسیم. شناخت این موضوع هم بنا شد که ما از یک آشنایی سطحی با مفهوم خانواده عبور کنیم، بریم به سمت یک شناخت دقیق ماهیت خانواده و آنچه که در مفهوم خانواده به عنوان رکن مقوم این مفهوم ورود کنیم. ولذا عرض کردیم که با تعریفی که ما برای خانواده قائل شدیم، اینکه ما برای خانواده یک وجود اجتماعی، یک جامعه کوچک قائل شدیم و گفتیم این وجود اجتماعی میتونه موضوع برای تکلیف باشه، همونطوری که تک تک افراد این خانواده میتونن موضوع برای تکلیف باشن و مکلف باشن. خب در جلسه گذشته ما یک تشقیقی یا یک تصنیفی برای مکلفین قائل شدیم، برای جداسازی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی از یک دیگر. یعنی گفتیم که جامعه میتونه یک شخصیت حقوقی داشته باشه، خانواده هم میتونه یک شخصیت حقوقی داشته باشه، همونطور که افراد جامعه اشخاص حقیقی هستن و افراد خانواده اشخاص حقیقی هستن و ممکنه هم تکلیفی متوجه شخص منهای وجود او در جامعه یا خانواده باشه. بحث مجازات فردی در قیامت را هم به همین خاطر اشاره کردیم که کل نفس به ما کسبت رهینه. حالا با اینکه این نفس در خانواده است و در جامعه است، ولی اینجا خود نفس به ما هیه محل ثواب و عقاب قرار میگیره و این منافات نداره که حالا این انسان یا این نفس انسانی به لحاظ جایگاهش در جامعه یا در خانواده مورد یک تکلیف دیگر و مورد یک ثواب و عقاب متناسب با اون قرار بگیر. خب این خلاصه بحث گذشته بود. ما برای اینکه این بحث را با یک نگاه همه جانبه داشته باشیم، در حقیقت ما سه تا مطلب را یا سه اصل را در اینجا ما باید تثبیت کنیم تا اینکه به نتایجی که مورد نظر نسبت به وظایف و حقوق خانواده ما می‌خواهیم دستیابیم، یعنی ادعای به این که خانواده اضافه بر افراد میتونه مکلف باشه و مسئول و دارای حقوق ویژه خود خانواده باشه، این بر چه چیزی توقف داره؟ خب این در حقیقت یک تبیینی بود برای مسئله، اما اثبات آن یا تثبیت آن نیاز به چند مقدمه داره یا به چند اصل پیش نیاز داره. ما باید یا ما با توجه به این که در فقه، خصوصا در فقه مسائل مستحدثه مون در حال حاضر، متنابهی از فقها برای شخص و شخصیت حقیقی و حقوقی تمایز قائل شدن. خب این تمایز بر چه اساسه؟ بر یکی از دو پایه میتونه این تمایز منطقی و فنی باشه. یکی این که ما بگیم این جامعه و همچنین خانواده، هر یک از این دو کانون اجتماعی و این دو مرکز اجتماعی، هر یک از این دو یک وجود حقیقی مشخصی داره، یا اینکه یک وجود اعتباری با یک منشأ انتزاع عقلائی داره. هر یک از اینها مطرح بشه کافیه برای تصور امکان توجه تکلیف و مسئولیت به سمت این کانون، یعنی بشه موضوع برای تکلیف. این از لحاظ برای تقریب به ذهن که ما یک حرف گزافی و دور از اعتباری و دور از آبادی نمیخوایم بزنیم. ما میخوایم از همین ادبیات موجوده در فقه معاصر خودمون استفاده کنیم. خب این یک فرضیه است دیگه، یک احتماله. چگونه این را ما اثبات میکنیم که جامعه و همینطور خانواده اینا یک وجود زائد بر وجود افراد دارند؟ حالا یک وجود حقیقی یا یک وجود اعتباری با منشأ انتزاع. از لحاظ منابعی که کمکتون میکنه برای فهم این موضوع، دو تا منبع میتونیم معرفی کنیم. یکی جامعه و تاریخ استاد مطهری که در آغاز این کتابشون چهار صورت یا چهار فرضیه برای جامعه تصور کردن اونجا و نوع ارتباط میان افراد جامعه را اونجا تبیین کردن که این ارتباط مکانیکیه، ارتباط مادیه یا معنویه، یا یک ارتباط اعتباریه. چهار نوع اونجا تصور کردن و به روش فلسفی وارد این بحث شدن، یعنی از نگاه فلسفی. شهید صدر در بحث سنن تاریخ و بعد عناصر المجتمع در مدرسه قرآنیشون، نیز در بحث سنت‌های تاریخ برای جامعه وجودی از نگاه قرآن قائل شدند و تکالیفی برای این جامعه از نگاه قرآن مطرح کردند. یعنی فرمودند که این امت‌ها و اقوام و جوامع بشری زنده می‌شوند و می‌میرند، مخاطب قرار گرفتند در قرآن کریم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر امامی با قومش، هر امتی با رهبرش، روز قیامت احضار می شود. اضافه بر احضار فردی، احضار جمعی اونجا وجود داره و این احضار جمعی معناش این است که پس این جامعه می تونه مخاطب باشه و می تونه مکلف باشه. این دو تا منبع برای مراجعه به اون پیش فرض‌ها یا زمینه‌های این بحثی که الان ما داریم مطرح می‌کنیم. خب ما با دو روش می‌تونیم، حالا جدای از این دو منبع، ما با دو روش می‌تونیم بحث وجود کانون خانواده را از نگاه قرآن و روایات و نزدیک شدن به این فرضیه که اینها اینجا خانواده میتونه مسئول و مکلف باشه و دارای حقوقی ویژه برای خود خانواده فراتر از اعضای تشکیل دهنده خانواده باشه. دو تا روش داریم. میتونیم به روش استظهاری وارد بررسی آیات و روایات بشیم و میتونیم به روش استنتاقی. خب به روش استظهاری این است که ما بیاییم و آیات و روایاتی که به نوعی به بحث خانواده مرتبط هستن مورد مطالعه قرار بدیم. همین چند آیه که در آغاز بحث من تلاوت کردم میتونه برای ما گویا باشه. ببینید بحث قرآن روی بحث زوجیت انسان‌ها و خلقناکم ازواجا، شما را جفت جفت، یعنی هر فردی همتایی دارد. این زوجیت تکوینی را اینجا گفته و بعد یه زوجیت تشریعی هم قرآن بر اساس این زوجیت تکوینی قائل شده. با چی؟ با دستور به نکاح در آوردن افراد عزب و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، یا ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، به نکاح درآورید. خب درسته این خطاب مباشر به فرده یا به افراده، ولی وقتی که تشریع نمود ازدواج را، ازدواج قانونی و رسمی و شرعی را، یعنی مشروعیت داد به ارتباط با فرد دیگر، با زوج دیگری که تکوینن زوجه ولی الان با نکاح، با عقد نکاح به زوجیت شرعی، به عنوان زوج شرعی ولی انسان در میاد. خب در اینجا یک وجود جدیدی تشکیل شد، دو فرد جدا از هم، بی ارتباط با هم اما قابلیت ارتباط داشتن بر اساس اینکه زوج هم تکوینن میتونن باشن یا هستن، با عقد نکاح اینها زوج شرعی میشن. خب این یک وجود جدید حاصل شد، یعنی این ارتباط یک موجود جدیدی که مرکب از این دو فرد هست. خب حالا این را در کجا، در کدام آیه قرآنی این را به صورت یک واحد، یک کانون تلقی کرده؟ این را با دلالت مطابقی و با دلالت التزامی میتونیم ما بهش برسیم. دلالت مطابقیش اونجایی که کلمه اهل، کلمه آل در قرآن اومده، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم خانواده ابراهیم و آل عمران خانواده عمران، خانواده را خدا برگزید. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، میتونست بگه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس محمد علي فاطمه حسن حسين، میتونست اسم افراد رو بیاره، ما افراد رو نیاورد، فرمود اهل البيت. و همینطور کلمه اهل بیت چند جا تکرار شده در قرآن، اللهم صل على محمد و آل محمد. کلمه آل دال بر این کانون خانواده است. در نهج البلاغه هم خیلی صریح‌تر داریم راجع به پیامبر وقتی صحبت میکنه میفرماید اسرته خیر الاسر، خانواده پیامبر بهترین خانواده است. یا در زیارت جامعه وقتی میگیم که ما فدا میکنیم خودمون رو برای شما اهل بیت و مالی و اسرتی، ما میگیم خب اموالم و خانواده ام فدای شما. یا وقتی که در آیه مباهله که خانواده پیامبر را، اهل البیت یا آل البیت را پیامبر برای مباهله برد، تعبیر قرآن افراد را آورده، ولی افراد با این توجه به این رابطه که بین اونا هست، فرمود چی؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نفتهر و نجعل لعنت الله على الكاذبين، بیایید فرزندانمون و زنانمون و خودمون را، یعنی عناصر تشکیل دهنده این کانون را، اجزاء را آورد، ولی این جمع را، یعنی پیامبر با کانون خانواده، با اون جمع خانواده، با این مجتمع خانواده اومد این مباهله را انجام بده. همینطور در احادیثی که راجع به ازدواج به عنوان کانون خانواده معرفی شده، ما بنی فی الاسلام بنا افضل یا احسن من الزواج یا من النکاح، بنا یعنی یک ساختمانی یا یک سازه‌ای که این سازه بر اساس ازدواج داره حاصل میشه. این سازه در حقیقت این یک وجودی است دیگه، یک وجود اجتماعی جدیدی داره حاصل میشه. اما آیاتی که به طور دلالت التزامی این معنا را نشون میده، همین آیه‌ای که تلاوت شد، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا، خدا از آب بشر آفرید و از این بشر با دو رابطه سببیت و نسبیت، سببیت و نسبیت، فجعله نسبا و سهرا، با فرزند آوری، یعنی خداوند فرزند آوری رو در متن خلقت خودش به عنوان مسیر طبیعی تکاثر انسان و ازدواج که این رابطه را به وجود میاره، مصاهره، رابطه سببیت، با دو رابطه نسبیت و سببیت خداوند بشری آفرید که این را در سوره نسرا فرمود خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بعد تكوینی و بث منهما رجالا كثيرا ونساء. چگونه بث منهما؟ از این نسبا و سهرا، چگونه از این دو فرد که زوج هم هستن بث منهما رجالا كثيرا ونساء، این تناسل و تولد بر اساس فرزند آوری و مصاهره با دو رابطه سببیت و نسبیت این جامعه انسانی به وجود آمد. یا فرمود در سوره حجرات خلقناکم من ذکر و انثا، رابطه زوجیت را اینجا به ملازمه داره تبیین میکنه، معلومه یعنی با اون روشی که قرآن برای مدیریت روابط انسانی در پیش گرفته، چگونه از ذکر و انثا توانست شعوب و قبائل به وجود بیاره. خب این را اینجا نفرموده، ولی در جاهای دیگر بر اساس رابطه زوجیتی که مشروع شده و محرماتی که برای ایجاد ارتباط تبیین شده، حرمت علیکم امهاتکم احل لکم ما وراء ذلکم، این ممنوعه اون جائزه، یعنی یه سری ارتباط ها را منع کرده و یه سری ارتباط ها را اجازه داده، ارتباط های زوجیتی، یعنی ارتباط هایی که به زوجیت منتهی میشه و به جفتگیری و بعد بخواد به تولد و تناسل منتهی بشه. پس اومده ضابطه مند کرده، حرام و حلال این ارتباطات را بیان کرده. پس قرآن کریم اگه بخوایم این آیه را باز کنیم، خلقکم من ذکر، خلقناکم من ذکر و انثا، و اجازه دادیم تا این بین این جمله و بین جعلناکم شعوبا، چگونه شد شعوبا و قبائل؟ بر اساس اینکه ما به شما اجازه دادیم که با هم ارتباط خانوادگی پیدا کنید، یعنی ارتباط تزاوج حاصل بشه، و با این ارتباط زوجیت که حاصل شد فرزند آوری رخ داد، و با این فرزند آوری زمینه باز برای مصاهرت و تشکیل کانونهای جدید خانواده و باز تولد و تناسل، تا اینکه شعوبا و قبائل شدید، شما یک ملت شدید، یک قوم شدید، یک عشیره شدید. کلمه عشائر، عشیرتکم در قرآن اومده، شعوب و قبائل اومده، قوم موسی اومده. این تعبیرات نشان دهنده وجود یک کانون اجتماعی در این آیات موج میزنه. فقط میمونه این شبهه یا این سوال که ممکنه این عنوان مشیر باشه، یعنی میگیم قوم یعنی منظور افراد، نه اون وجود جمعی قوم، نه اون وجود جمعی اعضای خانواده. چون گفتیم ما برای اعضای خانواده دو جور وجود میتونیم تصور کنیم، یه وجود انفرادی با اینکه در خانواده است ولی مخاطب فرد باشه، کار نداریم به حیثیتش، یا حتی اگر حیثیت خانوادگیش رو هم ببینیم میگیم این به اعتبار اینکه فرزنده، این به اعتبار اینکه پدر این تکلیف رو داره یا این مسئولیت رو داره، یعنی فرد در خانواده یا فرد در جامعه. و میتونه خود اون وجود اجتماعی، خود اون کانون اجتماعی مخاطب باشه. پس اگر خطابی آمد و افراد را مورد خطاب قرار داد، در حقیقت اینجا سه نوع خطاب تصور میشه طبق اون بحثی قبل جلسه قبلی. فرد به ما هو و هم فرد به ما هو عضوی از این کانون خانواده، و فرد عنوان مشیر باشه به خانواده، مثل اون نساء انا یا ابناء انا. فرزند رو ما آوردیم به لحاظه که این فرزند داره ما رو به خانواده میرسونه، این میشه دلالت التزامیه. یعنی شما جز را بگید و کل را بخواهید، اجزا را بفرمایید و کل را بخواهید، و عکس اون هم محتمله و میتونه مطرح باشه. شما اسره را بیارید، خانواده را بیارید و منظورتون افراد خانواده باشه. پس این امکانه، ما همین کافیه الان در این مرحله ما بتونیم تصور کنیم یک وجودی به نام کانون خانواده و اینکه این میتونه شخصیت حقیقی یا حقوقی، دوتا رو میخوام عرض کنم، میتونه مکلف باشه و شخصیت حقیقی باشه اگر وجود حقیقی ما برای خانواده خواهد شدیم. اگر گفتیم این وجود اعتباریه و منشأ انتظار داره، منشأ اعتبار داره، خب اشکال نداره. شما به این شخصیت حقوقی این وجود اعتباری میتونید مسئولیتی و تکلیفی قائل بشوید. پس این آیاتی که در این زمین ما الان اشاره کردیم و روایات و حتی آنچه که در دعاها و زیارتنامه ها آمده، شما در زیارت در دعای ندبه هم حتی میتونید اونجا ببینید این به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام راجع به پیامبر فرمود شجره الانبیا، یک درختی را در این جامعه بشری تصور میکنه که این درخت درخت ویژه است که اینها مجموعه انسانهای پاک و پاکیزه که تحت نظارت ویژه خدا قرار گرفتن و انبیا از این درخت به وجود آمدن و وجودشون تداوم پیدا کرد تا به رسید به خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. از دوحة الانبیا یا شجرة الانبیا این مسیر آغاز شده و یک درختی تنومند شده. این درخت تنومند عبارت از مجموعه افرادی که اینها به طور متصل به هم و پیوسته خانواده هایی رو تشکیل دادن و از درون این خانواده ها خانواده های دیگر پاک و طاهر به وجود آمدن و این افراد گزینه شدن. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند این آل را انتخاب کرد، این خانواده ها را برگزید. اضافه بر برگزیدن فرد، خود موسی، خود عیسی، خود محمد صلی الله علیه و آله خانواده محمد را، آل المصطفی را برگزیده. در دعای ندبه وقتی که تاریخ انبیا را از آغاز آفرینش شروع میکنه و میرسه به آدم و بعد میرسه به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله، اونجا تعبیری که آمده خیلی قابل توجهه. میفرماید که و جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدا للعالمین، خانه ای که مرکز هدایت و برکت برای جهانیان باشد. خداوند این را برای اینها قرار داد. برای کیا؟ برای فرزندان حضرت محمد صلوات الله علیه و آله این خانه را برای اونها قرار داد، که حالا این خانه خانه نبوت است. لذا تعبیری که میگن اهل البیت، کدام بیت؟ بیت نبی یا بیت نبوت؟ یعنی خود نبوت و رسالت خودش یک وجودی دارد و نبی مصداق و فردی است که در که نبوت عنوان منطبق بر اوست. این نبوت در نبی تجلی پیدا کرده، پس اهل بیت نبوت، اهل بیت رسالت با اهل بیت رسول میتونن متمایز باشن. خب پس اگر این چنین تصوری مطرح باشه و ممکن باشه که هست، و این آیاتی که خونده شد و روایات یا دلالت مطابقی داره یا لااقل دلالت التزامی، وقتی که میفرماید ما جعلناکم شعوبا و قبائل از ذکر و انسا، شعوب و قبائل درست کردیم، از اون پرشی که از ذکر و انسا به شعوب و قبائل حاصل شده ممکن نیست مگر از مسیر خانواده انجام شده باشه، از مسیر این کانون. و این دلالت التزامی درست میکنه. پس خداوند انسانها را، آدم و حوا را آفرید، بعد خانواده. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. وقتی ما آدم و حوا را آفریدیم بعد گفتیم خیلی خوب الان زوج هم هستید، حالا برید شما در یک جا، در یک خانه ای به نام بهشت، اونجا برید سکونت برگزینید و اونها را مکلف کردیم، به اونها اجازه دادیم از همه چیز استفاده کنن الا. بعد این خانواده مورده، یعنی این دو فردی که خانواده تشکیل دادن مورد خطاب و عتاب و عقاب و توبه و پذیرش توبه قرار گرفتن، و به این ترتیب خداوند اونها را برگزید برای چی؟ برای انجام یک مسئولیت خطیر در عالم دنیا، و اون اینکه بچه جهان بشریت را اینا باید به وجود بیارن و تکالیفی متوجه اینها کرد. حالا اگر ما چنین وجودی برای خانواده یا جامعه تصور کردیم، پس ما میتوانیم تکالیفی و حقوقی را برای اینها در نظر بگیریم. خب این بخش اول بحث بود که ما شواهد و قرائن قرآنی و روایی فراوان میتونیم برای رسیدن به این که این خانواده میتونه یک وجود متمایز داشته باشه. یک تحلیل هم قبلا دادیم که مقدم این کانون خانواده بجز افراد، یعنی افراد تشکیل دهنده قبل از ارتباط زوجیت و افراد تشکیل دهنده خانواده بعد از ارتباط زوجیت، چه فرقی بینشون حاصل میشه؟ یک عقد نکاح با هم میخوانن و اینها ارتباطشون مشروع میشه، ارتباط تکوینی، میتونن با هم مثلا نیازهای جنسی همدیگر رو تأمین کنن، میتونن اینها در اختیار هم باشن از لحاظ بهره های جنسی که با این به برکت این ازدواج مشروع و ازدواج قانونی حاصل میشه. و این ارتباط تکوینی مشروع میان اینها که اختیاری هم هست، با اختیار خودشون اینا همبستر میشن و به توالد و تناسل منتهی می شود. خب اگر ما چنین تصوری را کردیم که یک ارتباط جدید بین اینها به وجود میاد، ارتباط زوجیت، این رابطه زوجیت رو شما می دونید در فقه به عنوان یک حکم وضعی تلقی کردن که این زوجیت صحیح و فاسد، عقد صحیح و عقد فاسد، منتهی میشه به برقراری ارتباط زوجیت مشروع و زوجیت فاسد که فسخ میشه، یعنی اون رابطه اصلا منعقد نمیشه یا فسخ میشه اگر خللی در این مقدمات تشکیل این رابطه زوجیت به وجود بیاد. خب نتیجه چی میخوایم بگیریم از این نگاه فقهی به این بحث، به این مسئله؟ میخوام بگیم که اینجا یک اتفاق جدید به وجود میاد با ارتباط شرعی بین دو فرد، که شارع اجازه ارتباط جدید میده به اینها، این ارتباط جدید، این یه چیزی زائد بر وجود افراد، یعنی این دو فرد میان یک با این رابطه که ایجاد میشه یک وجود جدید به وجود میارن، خودشون هستن اما یک تحولی در این دو موجود به وجود میاد و اون تحول انتقال از فردیت به اشتراک و به جمع، یعنی یک جمع را تشکیل میدن، یک کانون جدیدی را تشکیل میدن. این قبلا بحث کردیم، حالا من دارم یاد آوری میکنم که از من و من منتقل میشیم به یک وجودی به نام ما، به وجود مشترک، یه وجودی که دو تا رکن داره که این دو رکن مقومه این وجود جدیدن با رابطه، با توجه به رابطه که بینشون هست. اگر دو فرد هیچ رابطه بینشون به وجود نیومد، هیچ وقت این من و من ما نمیشه، هیچ وقت این جدا اون جدا. به بار دیگر مثلا دو نفر میرن، حالا تو بعضی از جاها اینجوری اینا با هم دوست میشن، خب این رابطه دوستی هم یه رابطه است دیگه، ولی اینها که بنا ندارن رابطه زوجیت با هم داشته باشن و ارتباط جنسی با هم داشته باشن، میرن تو یک مثلا یک قهوه خانه، دوتاشون چای میخورن، هر کدوم پول خودش میده و بعد هر کدوم راه خودش میکشه میره بیرون. اگر فرض کنیم هیچ با هم حرف نزنن، هیچ رابطه عاطفی بینشون به وجود نیاد، خب دو فرد وارد شدن دو فرد خارج شدن، هیچ ارتباطی هم بین اینها نیست، خب اینا هیچ وجود اجتماعی اینجا حاصل نشده. اما همینقدر که اینا با هم داد و ستد لفظی، داد و ستد عاطفی بینشون به وجود اومد، رفیق شدن، یعنی رابطه صداقت، رابطه دوستی به اینها وجود اومد، این اولین عنصری است که این به اینها یک وجود جدید داره میده. اضافه بر دو فرد میشه چی؟ میشه یک تحول جدید در زائد بر این که متقوم به دو فرده، اما با بر اساس اون ارتباط این وجود جدید را ما میتونیم انتزاع کنیم یا اعتبار کنیم، بگیم رابطه دوستی منشأ شد برای چی؟ برای این کانون جدید. خب این برای در حد تصویر این بحث بود که ما میتونیم یک شخصیت حقوقی برای خانواده تصور کنیم. اگر قائل به یک وجود حقیقی برای اونها شدیم، میگیم این شخص حقیقیه، اگر قائل نشدیم میگیم شخصیت حقوقیه، و در این شخصیت حقوقی اضافه بر خود افراد اون وجود اعتباری جدیدی که بدیم که به نام زوجیت یا به نام حالا میگیم زوجیت مقوم خانواده است، یعنی خانواده به تعبیر قرآن بیت، کانون، این کانونی که اینها را با هم جمع کنه و اینها را در بر بگیره و در اونجا با هم زندگی کنن، با هم مرتبط باشن، با هم بتونن روابط گوناگونی با هم داشته باشن. خب این بحث برای این بود که ما امکان مکلف بودن جامعه یا خانواده رو میخواستیم توضیح بدیم، امکان رو. یک، دو، این وجود را، این وجود اعتباری یا حقیقی، یعنی اعتباری با منشأ یا وجود حقیقی را ما در آیات و روایات میتوانیم به دو روش استدلالی و استنتاقی به دست بیاریم. و نکته سوم این که وقتی میگیم این میتونه مکلف باشه، ما باید شرایط تکلیف را در این وجود احراز کنیم، یعنی وقتی ما میگیم یک انسان مکلف است، میگیم این قابلیت تکلیف باید داشته باشه. قابلیت تکلیف به چیه؟ یکی این که بتونه درک کنه، بتونه آگاه بشه از تکلیف. قبل از اون بتواند اون تکلیف، تکلیف یه مسئولیت، یک باریه بر دوش یک انسان، بتونه این بار را به دوش بکشه، این مسئولیت را به عهده بگیره. به بار دیگر توانایی و ظرفیت پذیرش این مسئولیت را داشته باشه و در نتیجه توانا باشه، و این توانایی در آگاهی، فهم تکلیف و انجام تکلیف تبلور پیدا میکنه و بتونه اراده کنه با اختیار و انتخاب انجام این تکلیف. یعنی سه تا عنصر ما اینجا برای این ظرفیت داشتن و استعداد برای قبول تکلیف بیان کردیم. یکی درک و آگاهی و شعور و فهم تکلیف، یکی هم توانایی انجام تکلیف، یکی هم داشتن اراده و اختیار برای انجام تکلیف. اگر این ستا را ما در قانون خانواده یا در جامعه داشته باشیم، میتونه مقنن و قانونگذار و مکلف که خدا باشد تکلیفی متوجه این قانون خانواده داشته باشه. بس ببینیم خانواده ای که از دو عنصر توانا و عاقل و مختار تشکیل شده و این ارتباط زوجیت اون هم ارتباط اختیاری بوده، جبری و قصری نموده، با اراده و با خواست و با درک و شعور و آگاهی و توانایی ایجاد ارتباط، اینا با هم مرتبط شدن. پس وجودی که منشأ اعتبار یا انتزاعش افراد این چنینی باشند، میتواند اون وجود، چون این وجود یک وجودی که در اختیار ایناست، چون هر لحظه اینا بخواهند میتوانند این رابطه را از بین ببرن، منحل کنن. یعنی امکان تشکیل و امکان انحلال نشون دهنده این است که اینا بس با اراده و اختیار این کانون را به وجود آوردن. پس میتواند این کانون مخاطب و مکلف باشد به لحاظ افرادی که مؤسس این کانون هستند و برای این کانون یک جایگاهی در نظام تشریع در نظر گرفته بشه، همونطوری که برای جامعه یک جایگاهی در نظام تشریع گرفته شده، بنابر رأی مثل شهید صدری که جامعه را از لحاظ قرآن مکلف و دارای حیات و ممات می‌بیند. بنابراین ما می توانیم با این توضیح امکان، یعنی تصور این که خانواده، کانون خانواده می تونه مسئولیت پذیر باشه و می تونه صاحب حقوقی باشد جدای از حقوق افراد، مسئولیت کانون خانواده و حقوق کانون خانواده، هرچند که این حقوق و این وظایف بر عهده خود افراد، یعنی با ورود افراد این تحقق میپذیرد. خب پس در اینجا در حقیقت ما میتونیم دو نوع وظیفه برای افراد تصور کنیم. افراد به لحاظ این که عضوی در این کانون هستند، من به عنوان پدر و اون به عنوان مادر یا این به عنوان فرزند مسئولیت پذیر باشه و در آن واحد وظایفی که کانون خانواده باید به عهده بگیره، این افراد اون وظایف رو به عنوان کانون خانواده به دست بیارن و به تناسب اون مسئولیت و انجام وظیفه حقوقی و جزایی و عقابی رو هم میشه براشون تصور کرد. این یک مجموعه از تصوراتی است که میتونه ما را کمک کنه که در بحث نظام جامعه خانواده، اگر ما بخواهیم برای خانواده به ما و خانواده به عنوان یک عنوانی که باید مطرح باشه و بگیم جهان خانواده محور، جامعه خانواده محور، نظام فقهی خانواده محور، اگر بخواهیم چنین چیزی رو تصور کنیم، لازمش این است که ما باید اون خانواده و محوریت خانواده در این نظام را باید بتونیم تصور کنیم. اینا همش برای این که ما این تصور را بتونیم داشته باشیم و عمق ببخشیم به این تصور و وظایف این کانون را از لابلای نصوص، آیات و روایات استنباط کنیم یا استظهار کنیم یا استنتاق کنیم به هر یک از این شیوه ها یا از این مراتب اجتهادی برای فهم تکالیف ما داریم، تا این مقدمات را ما خوب متوجه نشیم شاید نتوانیم قبول کنیم و باور کنیم که کانون خانواده میتونه مسئولیت پذیر باشه و حقوقی ویژه داشته باشه و پاداشی جزایی خلاصه ثواب و عقابی اضافه بر ثواب و عقاب افراد داشته باشه. این خلاصه ایست که به نظر میرسه که کمی روش باید عزیزان دوستان تأمل کنن، مطالعه کنن و دقت بیشتر کنن و سوالاتی که در ذهنشون مطرح میشه برای جا افتادن و عمق بخشیدن به این نگاه، انشاءالله میتونه کمک کنه و این راه را هموار کنه در فقه ما به عنوان فقه نظام جامعه خانواده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.